قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 88 و مکلف شدن دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی در کشور و اختصاص این یارانه ها به دهک های پایین اتفاق افتاد.
هدفمند کردن یارانه ها هسته اصلی یک نگاه تحولی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کشور بود.
ترازنامه انرژی کشور برای سال 97 یعنی حد فاصل سال 2018 تا 2019 میلادی نشون میده که بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به 1.7 برابر میانگین جهانی رسیده. در سال 2021 میلادی با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژی در جهان این نسبت بیشتر هم شده. با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قشر متوسط قوی بشه و قشر ضعیف رو هم با خود به بالای خط فقر بکشونه، زیرا اگر کسب و کارها با محوریت قشر متوسط جامعه رشد کنه، کیک اقتصادی هم بزرگتر و قدرت خرید مردم هم بیشتر میشه، درآمد دولت هم از محل مالیات افزایش پیدا میکنه. اما نتیجه که تا امروز حاصل شده افزایش مصرف انرژی، کاهش بهره وری و ناترازی بودجه است. این نشون میده که این یارانه ها از جیب مردم فقیر به دهک های ثروتمند جامعه داده شده. آسیه سلیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا، اروپا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند. دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات پرهزینه بودن
پرست خانواده صادر شد که آنها از آبربانک ها بخشی از یارانه را دریافت کنند. دریافت بخش دیگر یارانه مشروط به ارائه دفترچه واکسیناسیون فرزندان و گواهی اشتغال به تحصیل فرزند بدون غیبت از مدرسه.
دولت با سیاست هدفمند کردن یارانه روند پیشرفت اقتصاد را تعیین می‌کند.
به سراغ مسن‌ترها در لندن رفتیم.
گورنمنت کانال هلپ.
دولت نمی‌تونه به همه یارانه بده و به همه کمک کنه، چون کمک کردن به افراد پولداز ضرورتی نداره. کشاورزان، دامداران، دانش آموزان، بازنشسته‌ها، بیکاران و افراد ناتوان جسمی از جمله افرادی هستند که از یارانه‌های هدفمند استفاده می‌کنند.
اولین بار در فرانسه چنین ایده ای را مطرح کرد. بعدها قانونگذاران فرانسوی بارها و بارها طرح‌های مربوط به یارانه ها را مرور کردند و چکش زدند تا بالاخره قانونی که 3 آوریل 1930 تصویب شد تقریبا همانی است که الان هست.
ما مجبور بودیم برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب این گزینه را انتخاب کنیم.
پاتریک اولیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه.
درآمدهای دولت به صورت کمک‌های بلاعوض به خوشه‌های کم درآمد و ضعیف جامعه که شناسایی می‌شوند اختصاص می‌یابد، اما نقش آمارگیری دقیق را هم فراموش نکنید.
و رسیدن مردم به این باور که این حرکت موجب رشد اقتصادی آنها و جامعه‌شان می‌شود، در میانه راه با متخلفین و مفسدین اقتصادی که در گذرگاه‌ها به کمین نشسته‌اند برخورد می‌شود و دست پر اطلاعاتی و آماری دولت می‌تواند هدفمند شدن یارانه‌ها را به نقطه عطفی برای اقتصاد تبدیل کند.
من از این سوبونسیون ها یا یارانه ها حمایت میکنم، چون عمقی اثرش را در خودم و خانوادم دیدم. این به اقتصاد خانواده و جامعه کمک میکنه. البته سختی هایم داره. مالیات و بالا رفتن برخی قیمت ها یکی از این دشواری هاست.
گاهی باید برای آرامش وقت بگذاریم، یه گوشه دنج داشته باشیم و از چیزای ساده لذت ببریم و به هیچ چیز دیگه فکر نکنیم. زنده بودن نصف زندگی است، اما امید داشتن همه زندگی است. هر لحظه زندگیتون پر از امید. هیچ وقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید. آن که شما را بفهمد صدای سکوتتان را بهتر می شنود. وقتی که سعی کنی همه چیز را کنترل کنی، از هیچ چیزی لذت نمیبری. آرام باش، رها کن و فقط زندگی کن. جدای عشق نباشید، بخشنده عشق باشید. انسان‌های زیبا همیشه خوب نیستند، اما انسان‌های خوب همیشه زیبا هستند. خب دوستان عزیز شنونده، با بخش اول برنامه ها همچنان همراه هستید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم با برنامه روزنه تا لحظاتی دیگه همراه باشید که همکارانمون آماده میشن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضورتون بکنن. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. در 13 روز از تیر ماه سال 1401 همراه شما هستیم با برنامه روزانه. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا حدود ساعت 10 همراه شما. در این برنامه به 3 موضوع مهم خواهیم پرداخت: دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده دارن. صدا بردار امروزمون هم آقای حامد مرادی هستن و خانم فاطمه مختارزاده هم نویسندگی، خانم محدثه کاظمی. من به خانم مختارزاده هم سلام میکنم و ازشون میخوام که پلهای ارتباطی رو اعلام کنن.
سلام خانم آدابی بزرگوار، صبحتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن از طریق شماره تماس 2265 2285
بله.
و سامانه پیامک کوتاه ما 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903 913 4744 با ما در ارتباط باشن. هر نظری، انتقادی، پیشنهادی و حتی سوالی در حیطه بله. پزشکی دارن میتونن برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
متشکرم از شما. اما سه موضوع مهمی که امروز در سه گفتگو تقدیم شما خواهد شد. روز مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام هست و ما در این زمینه در یکی از گفتگوها با شما صحبت می‌کنیم. همچنین در ارتباط با زمین لرزه‌های دو هفته اخیر استان هرمزگان به ضرورت توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری خواهیم پرداخت و در بخش هوشمندسازی هم به بررسی طرح جهش هوشمندسازی برای توسعه هوش مصنوعی می‌پردازیم. آیتم‌های کوتاه دیگری هم داریم که فواصل برنامه تقدیمتون می‌شن.
علم و زندگی،
با یاسمینا نیکسیما همراه میشیم و خبرهای پزشکی رو میشنویم.
صبح
شما بخیر باشه.
خیلی ممنونم. به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزانه هم یه سلام صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم.
با اخبار روز دنیای پزشکی در خدمتون هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم خانم نیکسیما.
آلودگی هوای تهران به 355 هم رسید.
ای داد بیداد.
واقعا در 24 ساعت گذشته شاخص آلودگی هوای تهران به 355 هم رسیده. این در حالیه که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ما تا الان 2 روز هوای پاک، 90 روز هوای قابل قبول و 12 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشتیم.
بله.
برای همین توی این روزا از شهروندای عزیزمون میخواییم حتما آب و مایعات رو به مقدار زیاد استفاده بکنن، میوه و سبزیجات تازه رو بیشتر استفاده کنن، به خصوص اونایی که آنتی اکسیدان که ترکیبات ضد سرطانیه و سلامت ریه رو تضمین میکنن رو خیلی بیشتر در دستور غذایشون قرار بدن. تا حد امکان کودک ها رو در منزل نگه دارن، رفت آمده رو کمتر بکنن، در پنجره ها رو ببندن و جایی برن که سیستم تهویه مطبوعی داشته باشه.
بسیار خوب.
اما خبر دوممون درباره یه ویروس آشنا اما مشکل ساز این روزامون، ویروس کرونا هست.
بله.
احتمال دو رقمی شدن فوتی های کرونا در هفته آینده دور از ذهن نیست.
ای داده بیداد.
واقعا ستاد ملی کرونا اعلام کرده استفاده از ماسک تو کشور به زیر 10% رسیده. تو 24 ساعت گذشته هم 717 نفر مبتلا جدید داشتیم و از هموطنای عزیزم می‌خوام که لطفا این روزا خیلی بیشتر مراقب خودشون باشن و ماسک زدن رو جدی بگیرن.
بله، همین پایین اومدن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باعث این مسئله شده.
بله بله.
بسیار خوب. و خبر دیگر؟
بله، حادثه‌ای رو در بیمارستان قائم می‌خوام به اطلاعتون برسونم.
بله.
حادثه در بیمارستان قائم مشهد ساعت 4 صبح، افراد مسلحی که اطلاع سر داشتن در محدوده اورژانس به سه پرستار در حال انجام وظیفه که در حال رسیدگی به احوالات مردم بودن حمله میکنن و اونا رو مجروح میکنن. دکتر پهلوان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کردن
بله.
پرستاران مورد حمله تحت درمان قرار گرفتن، دو نفرشون به صورت سرپایی مداوا شدن اما یک نفر که از پشت مورد اصابت چاقو قرار گرفته بستری هست. خوشبختانه حال عمومی پرستاری که بستری خوب و پایدار توصیف شده و این موضوع توسط عوامل انتظامی در دست بررسیه.
علتش مشخص هست خانم نیکسیما؟
نه، هنوز نیروی انتظامی داره بررسی میکنه که چرا این اتفاق افتاده.
بسیار خوب. خبر دیگری هم داری نیکسیما جان؟
نه امیدوارم روز خوبی همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. سه تا خبر خیلی مهم رو گفتی، اما باز در انتهای خبرهای پزشکی شما میخوام رعایت شیوه نامه های بهداشتی رو یادآوری کنم و تاکید مجدد. ازت ممنونم خانم نیکسیما و باهات خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
روز بخیر.
روز بخیر.
موجودی کوچک اما سرسخت که برعکس جسته ریزش میتواند خطری بزرگ برای دامها و به دنبال آن برای انسان بیافریند.
چنه خاصی که به حال روی دام میشینه و از خون تغذیه میکنه میتونه انتقال بده عامل بیماری، ویروس عامل بیماری رو، و در انسان در صورتی که مورد گزش قرار بگیره و یا از احشای به سلام دام استفاده بشه بدون رعایت ضوابط اعلام شده بهداشتی، میتونه باعث انتقال بیماری بشه.
موجودی به اسم کنه که در فصل گرما سر و کله‌اش پیدا میشود.
این کنه وقتی که تخم گذاری کرد ویروس رو به تخم های خودش منتقل می‌کنه.
وجود این موجود ریز جسه باعث بروز ویروسی به اسم تب کریمه کنگو میشود که با علائمی چون تب، سردرد، کوفتگی، تهوع، ترس از نور و بیقراری و عدم تعادل همراه است.
شاه علامت این بیماری تب و خونریزی است که هرچه سریعتر تشخیص داده بشه درمان بهتری هم انجام خواهد شد.
بیماری مشترک بین انسان و دام که گاهن میتواند منجر به مرگ انسان شود.
علائم خاصی در حیوان نداره ولی در انسان میتونه تا مرز کشندگی هم به هر حال پیش بره.
عاملش یک ویروسه و از طریق گزش کنه و تماس با کنه به صورت راه اصلی انتقالش هست که به افراد منتقل میشه و معمولا به این صورته که اگر کنه‌ای که آلوده باشه یه حیوان، یک دام سالم رو بگزه و ازش خونخواری بکنه، اون دام رو مبتلا میکنه و ما انسان ها از طریق مواجهه با این دام، از طریق مصرف گوشتش اگر به صورت خام یا ناپز استفاده بشه، یا افرادی که به نحوی با کشتار این دام در تماس هستن توی کشتارگاه ها، یا دامپزشکان، دامداران که با فضولات حتی این حیوان، با مواد دفعی و حتی بافت هایی که به دنبال کشتار این حیوان جدا میشه تماس داشته باشن، در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار میگیرن.
و اما مواردی که با رعایت کردن آنها میتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد.
از طریق معاینه ظاهری دام و عدم وجود کنه روی دام و طی کردن دوره های سمپاشی مرتب در دامداری ها به کشتارگاه ارسال میشن.
لاشه ها به مدت 24 ساعت در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد نگهداری میشه و پس از اون اجازه خروج از کشتارگاه را پیدا میکنن.
دامدارا داماشون رو سمپاشی کنن تا هیچ گونه کنه ای روی داماشون و در جایگاه نگهداری دام نباشه. مردم عزیزمون جهت اطمینان از این که گوشت یا جگری که میخرن سالم باشه، از قصابی هایی که دامهاشون، لاشه هاشون از کشتارگاه اومده، مهر بهداشتی دامپزشکی داره، از اونجا خرید کنن که هم جمود ناشی در سردخانه طی شده، هم نظارت لازم در کشتارگاه انجام گرفت.
صبحتون بخیر باشه. امروز 13 تیر ماهه و هر ماه و ببخشید هر سال از 13 تا 21 تیر ماه هفته اطلاع رسانی بیماری های بین انسان و دام هست با نام علمی زئونوز. بیماری هایی که بین انسان و جانوران قابل انتقال هستند به عنوان یک معضل بهداشتی مهم در اکثر کشورهای جهان مطرح هستند و متاسفانه هم سالیانه مبالغ هنگفتی رو به بخش بهداشت تحمیل می کنند. درباره تب کریمه کنگو یا CCHF می خواهیم صحبت بکنیم با آقای دکتر کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی. آقای دکتر امیری خدمتتون سلام عرض می کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. خب هفته اطلاع رسانی درباره بیماری های بین انسان و حیوان هست و میخواییم که هدف از نامگذاری گروهی از این بیماری ها تحت این عنوان بیماری های بین انسان و دام رو از زبان شما بشنویم.
بله، بیماری های مشترک یا زونوز ها که به نام علمیش هستش.
بله.
بیماری هایی هستش که میتونه قابل انتقال باشه از حیوان به انسان یا برعکسش هم ممکنه باشه. بعضی بله. از بیماری ها از انسان به حیوان قابلیت انتقال دارن. این بیماری ها رو کلن به اسم زونوز یا بیماری های مشترک میگن. این 13 تیر ماه که در واقع 15 تیر ماه هست روز جهانی زونوز ها نامگذاری شده.
بله.
به خاطر این هستش که در حدود 137 سال پیش در چنین روزی پاستور واکسنی اختراع کرد که در اون زمان که خارید هر انسانی توسط حیوان هار مورد گزش قرار می گرفت می دونستن نتیجهش عاقبتش منجر به مرگ هست.
بله.
و هر کسی که مورد گزش قرار می گرفت خوب بود بشینه که ببینه که مرگش فرا می رسه. که پاستور اومد واکسنی در این روز انتخاب کرد و 6 ژوئیه سال 1885 و این واکسن رو به یه نوجوانی که مورد گزش قرار گرفته بود تدریس کردن و خوشبختانه اون جوان تونه جون سالم به در ببره.
بله.
و یه همچین روزی رو 15 تیر ماه رو گذاشتن. متأسفانه تو ایران چون 15 تهران به 15 تیر ماه یه مناسبت دیگه ای بوده 13 تیر ماه رو به عنوان روز ملی زونوز ها اعلام کردن و تو این هفته سازمان دامپزشکی وزارت بهداشت با همکاری هم سعی میکنن اطلاع رسانی نسبت به زونوز ها برای مردم عزیز داشته باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر امیری، بجز حالا این تب کریم کنگو که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، تب مال، سالک، هاری همونطور که شما فرمودید، کیست هیداتیک هم جزء بیماری های مشترک بین انسان و دام هست. حالا این اختصاصا تب کریم کنگو که همکارانم یک میان برنامه کوتاه رو هم در موردش ارائه کردن که از طریق گزش کنه آلوده یا حتی تماس با اون لاشه گوشت آلوده ایجاد میشه برای فرد رو توضیح میدید. دوره کمون داره قطعا، دوره خونریزی داره و عوامل پیشگیرنده هم داره.
این بیماری یکی از بیماری هایی هستش که علاوه بر این که از انسان به انسان قابل انتقاله، ولی منشأ اصلیش اینه که از حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه.
درسته.
و متاسفانه توی دام ها هیچ گونه علائمی نداره این بیماری. یعنی دامی که مبتلا هسته شما به هیچ طریقی از ظاهرش نمیتونیم بفهمیم که این دام بیماره. مثلا گوسفندی از گاوی از کسی میره مثلا این گوسفند و گاو رو میگیره یا مثلا باش تماس نزدیک دارن،
هیچ علائمی نداره،
فاقد هر گونه علائمی هست.
بله.
ولی میتونه ویروس در خون این دام وجود داشته باشه. حالا اگه این دام به شکل غیر مجاز کشتار بشه توی خونش ویروس وجود داره، یعنی حالت ویرمیک میگن یه همچین حالت.
بله.
توی خون این حیوان هستش، توی ترشحات گوشت و اینا، لاشه و اینا وجود داره. حالا اگه کسی هم که با این گوشت و اینا تماس داره اگه دستش ضعف باشه احیانا،
بله،
ویروس میتونه به راحتی وارد بدن این فرد بشه و برعکس حیوانات اون انسان علائم بسیار وحشتناک و کشنده ای داره.
درست.
یعنی میزان کشندگیش گاهی تا 50-60% هم میرسه. ولی
درصد بالایی هست. بله.
بله، با توجه به این که ما توی ایران تجربه داریم، حدود به نزدیک 30 سال میشه که تجربه این بیماری رو داریم و بیماری بومی کشورمونه، با فعالیت‌های وزارت بهداشت خوشبختانه میزان کشندگی توی سالهای اخیر به 10% رسیده. ولی 10% هم بازم خیلی رقم بالایی هست شما اگه، ولی میزان واگیری خوشبختانه کمه نسبت، نمیشونیم اصلا با کرونا و اینا مقایسه بکنیم این بیماری رو. واگیری خیلی کمه، راه‌های انتقال مشخصه، یا اینکه باید یه نفر توسط کنه‌های آلوده مورد گزش قرار بگیره تا بیمار بشه، یا اینکه با لاشه دامی که آلوده به بیماری بوده تماس مستقیم داشته باشه که بتونه مبتلا، یا این پرسنل خود بیمارستان مثلا کسی که بیمار هستش تو بیمارستان هستش خون و سایر ترشحاتش میتونه پرسنل رو آلوده بکنه. و راه‌های پیشگیریش هم راحت هستش. ما میتونیم به آموزش بدیم به دامدارامون که مثلا روی بدن دام‌هاشون کنه نباشه، به مردم آموزش بدیم که اگر از گوشت میخوان خرید بکنن، از گوشت استفاده بکنن، حتما از گوشت دام‌هایی استفاده بکنن که تو کشتارگاه کشتار شدن چون دامی که تو کشتارگاه کشتار میشه 24 ساعت در سالن پیرسرد نگهداری میشه.
بله.
در این مدت 24 ساعت لاشه گوش اسیدی میشه، ویروس CCHF اگر در گوشتم وجود داشته باشه، اون دامی که هیچ علائمی نداشته ما بردیم تو کشتارگاه کشتارش کردیم، بعد از اینکه مهر میخوره کشتارگاه میاد هیچ گونه مشکلی برای مصرف کننده نخواهد داشته.
بسیار خوب.
لاشه گوشتی که شما از قصابی میخرین و مورد دامپزشکی رو داره، مطمئن باشین حتی اگر دامن مبتلا به بیماری بوده باشه، این لاشش برای افراد مصرف کننده فاقد هر گونه خطر هستن، خطر انتقال بلی. بیماری. ما اگه یه موضوعات ساده ای رو رعایت بکنیم، گوش رو از قصابی های مجاز بخریم و با تماس مستقیم با دام نداشته باشیم، دام و غیر مجاز تو خونمون نیاریم، کشتار نکنیم، اینا موارد رو رعایت بکنیم، به راحتی میتونیم از این بیماری پیشگیری بکنیم.
آقای دکتر سوال دیگری دارم، این که اگر که مثلا من به عنوان یک انسان مبتلا بشم میتونم به انسان دیگه این رو انتقال بدم؟ یعنی انسان به انسان واگیر داره؟
بله دقیقا، من گفتم یکی از راه های انتقالم انتقال از انسان به انسان. انسان منشأش اینه که دام بگیره مبتلا بشه، ولی اون فردی که مبتلا شده به راحتی میتونه به خانواده‌اش که در تماسش هستن انتقال بده.
چجوری؟ از طریق قطرات تنفسی؟
میتونه مثلا اینو در حال بردن به بیمارستان هستن طرف استفراغ بکنه، یا مثلا خونریزی هایی که داره در زمانی خونریزی داره بیمار دیگه که اطرافی ها متوجه میشن، مثلا خون دماغ ممکنه داشته باشه،
تماس با این خون هم میتونه برای انسان دیگه واگیر داشته باشه.
بله استفراغ خونی داشته باشه، اگه دست مثلا زخمی بخوره به این ترشحات اون انسان مبتلا میشه پس من اون طرفم. یا تو بیمارستان پرسنل بیمارستان اگه متوجه نباشه که بله. بیماری CCHFه بله. توی تزریقات سروم و اینا دقت نکنن، با سوزن آلوده ای که خورده به بدن اون بیمار به بدن خودشون بخوره، اونا هم مبتلا خواهند شد. از این طریق انتقال انسان به انسان وجود داره.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر امیری. همونطور که شما فرمودید راههای پیشگیری آسانی داره، با پیشگیری انشاءالله از بروز این بیماری جلوگیری کنیم.
بله انشاءالله که هموطنان عزیز ما با رعایت یک سری مسائل خیلی آسان
درسته
بتونن از این بیماری پیشگیری بکنن که ما شاهد این نباشیم، که معمولا ما در سال حدود بین 5 نفر 10 نفر در اثر این بیماری بله. فوت میکنم، ولی اگه یک کمی رعایت بکنم
شاهد این فوتی ها هم نخواهیم
ما شاهد این فوتی ها نخواهیم.
ممنونم از شما آقای دکتر کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی. خدا نگهدار.
من خداحافظی میکنم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ میکنم.
من مهناز کیهان هستم، با یک بخش بهداشت همراه شما. قصد دارم در این بخش شما را با یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت یا همان مراکز بهداشتی سطح شهرها و روستاها آشنا کنم. واحد مبارزه با بیماری‌ها یکی از واحدهای تخصصی مرکز بهداشت است که مسئولیت